أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيما ولي الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. علماء ما أخون گفته شد که در حقیقت تفصیل بود و در تفصیلی که ایشون بیان فرمودن گفتن غایت یا قید حکم است یا قید موضوع. اگر قید حکم بوده باشه مفهوم داره، اگر قید موضوع بوده باشه مفهوم نداره. قول بعدی که گفتیم باید بررسی بشه قول آیه ناینی بود. میرزای ناینی همین دو احتمال رو در مقام ثبوت دادن، در مقام ثبوت ایشون هم متا عبارت رو عوض کردن. ببینید اینی که تعبیری که عرض کردم دیروزم خدمتتون، بازم اینا تو ذهنشون همون قید موضوع و قید حکمه. من فقط این نکته رو ببینید توجه بفرمایید. شما توی قضیه یه موضوع داری، یه متعلق داری، یه حکم داری، بعد جدا از این یک نسبت حکم است به اون متعلقی که اون متعلق هم وابسته به اون موضوعه. مثلا فرض بکنید که الان حکم حرمته، متعلق شد به خمره، موضوع خود خمره، یه نسبتی شما دارید بین این حکم و این متعلق ایجاد میکنید. میگید که این شرب، شرب چی؟ شرب متعلقه، شرب این موضوع، موضوع چیه؟ خمر. شرب این موضوع خمر حرامه. این نسبت شما با چی ایجاد میکنید؟ این نسبتی که شما اینجا میبینید برقرار شده سامنه کنید، این نسبتی که بین این حرمت و این متعلق ایجاد شده به واسطه فعل ایجاد میشه. ببینید اون کلمه یه خمر فقط دلالت بر مفهوم خودش داره، مفهوم افرادی خودش. کلمه یه شرب به عنوان ماده اون فعل گنجونده شده، دلالت بر متعلق داره. اون فعل متعلق توش بود، حالا ما میگیم که یه وزنی داره، یه هیئتی داره، یه مادهی داره، اون مادهش متعلق بود، بعد نسبت رو ایجاد میکرد، یکی نسبتی و حالا نسبت زجریه که ازش ما استفاده حرمت کردیم. این حرمت رو داره نسبت میده به چی؟ با نسبت دیگه داره نسبت میده به متعلق. حالا من سوال پرسم، نسبت ناقص است یا تامه؟ تامه. ببینید نسبت ناقص مثل مضاف مضاف الیه، مثل موصوف و صفته. موصوف و صفت رو میگن نسبت ناقصه، مضاف مضاف الیه میگن نسبت ناقصه. اینجا نسبت تامه است. نسبت تامه چیزی که یک جمله کامل میشه که یسر و سکوت علیه ها. حرمت نسبت داده شده به شرب، چجوری نسبت تامه شده؟ میگید شرب، شرب اون موضوع که خرم بود حرام است. اینو بهش میگن نسبت تامه که است سرش در میاد. ببینید نسبت تامه است، این نسبت رو این هیئت بیان کرد. دو تا کار کرد در حقیقت با این نسبت تامه خودش، که یعنی ترکیب کلام ایجاد کرد، درسته؟ ولی دو تا مفهوم، اینا مفاهیم افرادی بودن. شرب مفهوم افرادی، خم مفهوم افرادی. اولا این جناب فعل با ماده خودش متعلق رو بیان کرد، این که هیچ تو این قسمت کارش نداره. کار دومش یه هیئت داشت، هیئتش دو تا کار کرد، مادهش متعلق رو مشخص کرد. هیئتش دو تا کار کرد، دو تا کارش چی بود؟ یک، دلالت کرد بر این که حکم اینجا حرمت است، چون نسبت زجری ازش چی استفاده میشه؟ وضعی که نشده برای حرمت، اما از نسبت زجری حرمت استفاده میشه، ظهور در حرمت داره. پس ببینید حرمت رو به دست شما رسوند، حکم رو به دست شما رسوند. کار دومش این حکم رو که حرمت بود و نسبتش رو داد به چی؟ به اون شربه. یعنی گفت شرب این موضوع خمر حرام است. نسبت، نسبت تام است. پس ببینید فرق هست. ببینید این فعل تو اینجا سه تا کار رو کرد، مادش متعلق و بیان کرد، اونو کاری نداره. یک موضوع هم داشتیم که اون عرضم به حضورتون که خمر بود، لا تشرب الخمر به عنوان مفعول ذکر شده. اما اون هیئته دو تا کار انجام داد، که اون که مادهش متعلق و بیان کرد تو فعل، هیئته دو تا کار انجام داد، یک کارش دلالت بر حکم بود، یک کارش دلالت بر نسبت بود. این آقایون بزرگوار اعلام ما وقتی میبینن یه قیدی داره برمیگرده میره طرف اون هیئته، گاهی وقتا میگن این قید الحکم است، گاهی وقتا میگن قید الجملت ترکیبیه است. چرا اینجوری صحبت میکنن؟ چون هیئته دو تا دلالت داشت. این خیلی خوب دقت کنید، چرا میرزا نایینی هر تعبیرش اینجوری شد؟ آیا آخون تعبیر حکم هر دو به یه جا برمیگرده تقریبا، از کدام شبیه همه؟ واه، به خاطر این نکته است، به خاطر اینه که این مثل آخوند حواسشون به اون حکمیه که شما استظهار کردید از صیغه. بعضی دیگه از اعلام توجهشون به اون مثل میرزاینایی به اون نسبت است که این هیئت ایجاد کرد که ما ازش حکمو استنباط. حالا مبنا رو چه مبنا بوده؟ بذار یه ذره ریشه تر بکنیم. یادتون بحث صیغه امر رو مطرح میکردیم تو این دوره و تو دوره قبل؟ تو بحث صیغه امر مرحومای آخون دلالت امر رو بر وجوب به ظهور وضعی دونست، گفت وضع شده، گفت این هیئت وضع شده برای حرمت، اون هیئت امر وضع شده برای وجوب. لذا خود همین باعث شد که وقتی که میبینه یه قیدی به طرف هیئت برمیگرده تو ذهن میرزای آخون رو ببینه اینا ریشه‌ایه. بعضیا این آثار این مبانی خیلی عمیقه، آثار یعنی ریشه ها رو باید پیدا کرد. مثل که شما یه چیزی رو میگید تحلیل میکنید، میرید ریشه رو میکشید بیرون، چرا این قائل به این قول شد، چرا اینها این نظریه رو انتخاب کردن؟ آیا آخوند این مبنا رو داشت؟ ظهور وضعی میدونست. میرزا نایینی حتی اون استظهاری که ما میکردیم رو نگفت، ما اومدیم بعد اومدیم گفتیم به اطلاق سازه راگم هم اطلاق مطرح کرد، گفتیم هیئت به اطلاقش دلالت بر وجود میکنه. حتی یه بحث دیگه گفتیم به سیره و غلایم دلالت بر وجود میکنه، این رو هم گفتیم. اما اطلاق یه مقدار جنبه لفظی داشت. میرزا نایینی اصلا دلالت بر وجود یادتونه عقلی دونست، یادتونه آقای مظفر هم همین میگفته بود، یادتونه تو مظفر، تو مظفر که شما خونده بودین گفتش قضا و ان لحق المولویت و العبودیه، وقتی که این صیغه امر رو میبینه بعد بره این کار انجام بده، پس به حکم العقل است. آقای مظفر هم حرف میرزا نایینی رو پذیرفت، آقای خویی هم حرف میرزا نایینی رو پذیرفت. ما اونجا گفتیم نه، این حرف خوبه درستم هست، اما فقط این نیست، حکم عقل هم هست، حکم عقل هم هست. یادتون باشه اونجا هم بحث کردیم، گفتیم همین حکم عقلی که شما میگید آقای میرزا نایینی اومدن گفتن که قضا عن لحق المولیتی و العبودیه، این منشأ فکری شد برای آقای صدر که این اومد توسعه داد، رفت تو باب براءت اونجا تو قاعده قفه قابل بیان اشکال کرد و اومد قضا عن لحق المولیتی و العبودیه رو مطرح کرد، در حالی که این قضا عن لحق المولیتی و العبودیه گفته مال اونجا نیست آقای صدر، این مال کجاست؟ مال اونجاست که میرزا نایینی فرمود، مال اونجاست، نه مال اونجایی که شما از ناحیه مولا چیزی دریافت نکردی، حکمی بهتون نرسیده. حالا علیه هم اینو تو ذهنتون داشته باشین، این هیئته به نظر آقای میرزا نایینی ظهور وضعی یا ظهور اطلاقی در حکم حرمت نداره. لذا آقای نایینی وقتی این قید اومد طرف هیئت میگه قید میخوره به چی؟ نمیگه دیگه به حکم، میگه میخوره به جمله ترکیبیه. چرا؟ چرا میگه به جمله ترکیبیه؟ چون عرض کردیم ببینید فعل بود که این نسبت تامه خبریه رو ایجاد کرد. حالا به نظر آخوند این هیئت دلالت بر حرمت کرده بود، مادهش هم که دلالت بر شرب داشت که میشد متعلق، ماده هم دلالت بر شرب داشت که میشد متعلق، موضوع هم تو کلام ذکر شده. ببینید ریشه فکر میرزا نایینی و آقای آخون تفاوتش اینجاست. آقای آخون تعبیر میکرد در مقام ثبوت، اینو خیلی دقت کنید، در مقام ثبوت یعنی در مقام واقع دیگه، در مقام واقع این گفتن دو قسم هست. آیا آخوند هم گفت دو قسم، گفتش که یا این است که این قید برمیگرده به موضوع یا به متعلق. حالا ما توصیه میدید موضوع اون کلمه خمره بود، بینید لا تشرب الخمر، خمر بسید موضوع قید و برمیگرده به موضوع، یا این موضوع در حقیقت مضافون الیه با وقتی شما ترجمه میکنید بگید چون بخند توی جمله ادبی عرب زبان عربی مفعوله، تو زبان فارسی که ترجمهش کردید چی میگید؟ مضافون الیهش میکنید، این خبر رو موضوع مضافون الیه میکنید، مضافش چیه؟ شور. این شور تو زبان عربی شده ماده، معنای حدثی فعل، معنای حدثی فعل. اما تو فارسی فرق میکنه قضیه، میگید شرب خمر حرام است. ببینید تو این جمله که ما میریزیم تو قالب فارسی اینجوری داریم میگیم، این شرب شد متعلق، خمر شد موضوع، متعلقم از ماده خود فعل استفاده شد، پس فعل یه ماده داشت یه هیئت. ببینید این ماده، اینم هیئت، مادهش شرب متعلق بود که اضافه شد به موضوع که خمره، این شد ماده. فعل یه هیئت داشت، هیئتش به نظر آقای آخوند یک دلالت وضعیه داره بر حرمت، دو نسبت رو ایجاد میکنه بین این حرمت و این شرب، این نسبت نسبت تام است. آقای آخوند چون هیئت دلالت بر هر بر حرمت میکرد، تا میدید قید رجوع میکنه به هیئت، میگفت دلالت هیئت بر حرمت چیه؟ وضعیه. تو بحث چی خوندیم ما؟ تو بحث عوامل. آقای آخوند گفت دلالت هیئت بر حرمت وضعیه، بر وجوبم وضعیه توی هیئت امر. آقای آزیا و یه سری اعلام گفتن به اطلاق مقدمات حکمت، آقای نایی گفت دلالت نداره، دلالتش حکم عقل. یادتونه آقای مظفر و آقای خویی هم همین نظر رو گفتن. خب حالا پس وقتی که نگاه میکنید میبینید این غایت تو کلام ذکر شد، اومد طرف این فعل، وقتی میبینه اومد طرف فعل، میبینه به هیئت فعل که نزدیک شد، آیا آخوند میگه که آقا قید الحکم است، چون گفت زبور وضعیه در حکم داره. میگه زاین آقایی کسی بگه حکم تو کلام ذکر نشده، حکم به دلیل عقلی استنباط میشود. فعل یه ماده داره که دلالت بر متعلق میکنه، یه هیئت داره که دلالت بر نسبت تامه خبریه میکنه، نسبت تامه یعنی هیئت ترکیبی کلام. لذا تو اینجا میرزا اینایینی اومدن گفتن قید یا راجع به جمله ترکیبی است، یعنی راجع میگه به طرف هیئت فعل، جمله ترکیبیه، مال اون اسناد تامه که هیئت برش دلالت میکنه. اما همین آقای آخوند اسمش میذاره قید الحکم، چون ظهور در حکم چی میدونست؟ وضعی میدونست، یعنی ریشه فکر آقای آخوند اونجاست که اونجا ظهور وضعی میدونست، اونجور تعبیر میکرد. آقای نایینی میگه آقا حرمت دلالت برش کلام نیست، دلالت لفظی بر حرمت نداریم، از حکم عقل استفاده میشه، لذا تو کلام حکم ذکر نشده
زجر.
که هیدیت بلی زجری است، باید زجری است. یعنی حکمی ذکر نشده تو کلام که من بیام بگم قید الحکم، اما هیئت فعل ذکر شده که نسبت برقرار میکنه. این هیئت، این نسبت که نسبت تامه است، این نسبت زجریه، این هیئت ترکیبی رو جا لذا ایشون تعبیر میکنه به هیئت ترکیبی آخوند قید الحکم. و الا ریشه هر دو تا فعل یکیه، ولیکن چون تو مبنا اختلاف دارن در تعبیرم چی میشه این روز میکنه، دلالت بر حرمت و ظهور وضعی میدونه، دلالت بر حرمت او
حکم عقل. همین ملات شاده این نیست که لا تشرب الخمر،
بله
بعد وقتا میاد میگه شرب الخمر حرام.
خب حالا اونم میرسیم، بعد اونم میرسیم بشه. حالا اصلا مسئله هیئت و حالا یه نه که بیشترش اینه، بعد آقای خویی همین مطرح میکنه. آقای خویی میگه که خب گاهی وقتا به صورت جمله اسمیه است، حالا سرد هم اینو مطرح میکنه، اصلا جمله اسمیه کمتر هست. گاهی وقتا میگه اصلا با ماده وجوب با هیئت بیان نشده، با ماده بیان شده. آقای خودی الان میان میگن این هم یه شعوریه که به کار اضافه میکنیم، اما اجمالا فقط خواستم ریشه این دو تا فکر مشخص باشه که الان فرمودین که توضیح داده بشه سمدن این کنشه ریشه دوتا فکر گفته مشخص بشه. پس آخون تعبیرش قید الحکم یا قید الموضوع. آیه ناینی میفهمن به حسب مقام ثبوت ما واقعا این دوتا قسم رو داریم. ببینید اما تو مقام اثبات اگر قلیه نگیم میگیم چیه وزید. ببینید ما یه وقتی که تو مقام ثبوت در مقام واقع ببینیم گاهی وقتا قید برمیگرده به متعلق، گاهی وقتا قید برمیگرده به اون هیئته. هیئت هم آیه آخوند وضعا میگفت دلالت بر حرمت میکنه، لذا تعبیر میکرد قید الحکم. آیه ناینی میگفت نه خیر، هیئت دلالت بر نسبت تامه میکنه، حرمته به حکم عقل استفاده میشه، تعبیر میکنه به هیئت ترکیبیه، قید هیئت ترکیبیه. خب حالا پس بنابراین دو تا تعبیر شد تو مقام ثبوت، قید موضوع و متعلق است یا قید حکم تعبیر های آخوند یا هیئت ترکیبی تعبیر میزان ناینی. وجهش دیگه الان خیلی روشن شد به ذهن، اینجور تو ذهنتون بیارید که وجهش اینه که های آخوند اینجور تعبیر میکنن میزان ناینی. حالا میزان ناینی میتونن هر دو تو اسم رو داریم، اونجا که به متعلق یا به موضوع برگرده اینا مفاهیم افرادی هست. تمام دعای آخوند هم که میگفت حکم هیئت و داله بر حکم میگه حکم مفهوم افرادیه. چی پس اینجا نسبته؟ اون فعله هست. البته اینو گفتیم آقای آخوند یه نکته رو بر مد نظر میگرفتن، تو ناحیه فعل یک ماده هست که اون مفهوم افرادیه، یه هیئت هست. آقای آخوند هیئت رو منحصره که نمی گفته دلت وضعی داره بر حرمت که سامنه گفته آیه آخوند این نکته رو باید توجه میکردن. یعنی اشکالی که به آیه آخوند هست اینه، شمایی هم که آیه آخوند هستید میگید فعل مادش دلالت بر معنای افرادی میکنه اما هیئتش دو تا وضع داره. میرزا اینا یه وضع میدید توش، دومی با حکم عقل میدید، اما شما آیه آخوند هم میگید چیه؟ میگید دو تا وضع داره. دلالت بر وجوب یا حرمت رو تو ناحیه هیئت چی میگرفت؟ میگفت به ظهور وضعیه که تو بحث عوامل گفتیم آیا خود رو ظهور وضعی میگرفت، این میشه حکم. اما یه چیز دیگه ای هم هیئت برش دلالت میکنه، برای نسبت هم دلالت میکنه که نسبت حکم به موضوع متعلق. شما تا قید میاد طرف موضوع یا میاد طرف متعلقی که به موضوع که مفعول شده تو کلام شما لا تشرب الخمر، تا میاد طرف این موضوع که خمر بوده باشه که مفعول تو کلامتون، یا تا میاد طرف ماده فعل، اینو میگید قید ال این قید الموضوع میگید. طوری نیست، حالا اینا متعلق هم شوش بهش موضوع اطلاق میکردن، به یه اعتباری به متعلق هم موضوع میگن، اینش شوش اشکالی نیست، متعلق یا موضوع. اینا میزان آینی هم که اینجا اختلافی نداره، میگید قید برگشت به مفاهیم افرادیه، من شوشن موضوع متعلقه. معنای حدسی هم که داخل در فعله این هم میشه یک معنای افرادی، این هم میشه شکانه. تو اینجا با هم مشترکه، تا به اینجا برمیگرده آیا خوب فهمت دیگه دلالت بر دیگه غایت در اینجا دلالت بر مفهوم ندارد، چون مثل مفهوم وصف میشه، چون غایت الان مثل مفهوم وصف میشه پس دلالت بر مفهوم ندارد. بعد شد دوم میبینید که برمیگرده به طرف هیئت، آیا آخوند اصلا دلالت هیئت بر نسبت و مد نظر نمیگیره، با اینکه قاعده هیئت دلالت بر نسبت تامه خبریه میکرد و هیئت ترکیبی رو درست میکرد، اینو مد نظر نمیگیره، میگه هی قید الحکم، چون ظهور وضعی هیئت رو در حکم قبول داره، میگه امر دلالت وضعی بر وجوب داره، ظهور وضعی بر وجوب داره، نه ظهور وضعی در حرمت داره، اینو قبول داره، میگه قید الحکم. میرزای ناینی چون اینو به حکم عقل میدونه میگه چی؟ میگه قید الجملت ترکیبیه. چرا؟ چون که دلالت هیئت رو بر حرمت یا بر وجوب قبول نداره، میگه دلالتش وضعی نیست، عقل هست که چنین حکم میکنه، لازمه اون هیئته زیاده رو نسبته که هیئت فعل برش دلالت میکرد که نسبت تامه خبریه بود، لازمه اون حکم حرمته. پس ببینیم ما چهار تا رکن داریم در کلاممون، موضوع و متعلق مفاهیم افرادی هست، اون نسبت تامه که هیئت فعل برش دلالت میکرد اون میشه هیئت ترکیبی، اون میشه به اصطلاح جزء اون عناوین ترکیبی، به قول ایشون جمله ترکیبیه، مفاهیم ترکیبیه. یه حرمت هم داریم که مثل راه آخوند ظهور وضعی میدونه، ما هم ظهور لفظی میدونیم، چون میگیم به اطلاق به مقدمات حکمت به دست میاد، اما ظهور وضعی رو قبول نداشتیم ما. یادتونه اکثر هیچ کس تقریبا قبول نداشت راه آخوند، شاید و یه شزه و ندلی در راه آخوند قائل بودن، بقیه معمولا میگفتن یا به اطلاق، ما اطلاق رو قبول کردیم، گفتیم حکم عقل هم هست، اما قبل اینکه حکم عقل بوده باشه، حکم عقل باشه دلالت لفظیه اطلاقی هست. تازه به سیره هم گفتیم دلالت بر وجوب یا حرمت هست، اونم هست، سه نوع دلالت داریم بر حکم. علی‌ای حال بسوار آخوند این رو داخل در کلام گفت، آیه ناینی نمیگرفت، لذا نمیگه قید الحکم، قید جمله ترکیبیه. تو مقام سبوت میبینه هر دوتا احتمال هست، که قید یا قید موضوع یا متعلق باشد، یا قیدی که به طرف هیئت میرود، هر دوش هست. تو مقام سبوت میبینه هر دوش هست. اما حالا تو مقام اثبات چی دارن میگن ایشون؟ تو مقام اثبات میگن ما وقتی که به جمله نگاه میکنیم لولل قرینه، اصل اینه که بگیم قید کدوم. ایشون میگن که اصل اینه. ببینید گاهی وقتا ما خلاف اصل میایم میگیم قید مثلا موضوع است یا قید متعلق است، برخلاف اصل قرینه داریم، ما حرف جدا. ایشون حرفشون اینه که میفهمن ما اصل رو باید بیاییم بگیم چیه. اصل اینه که این ادوات، مرادش از ادوات چیه که فرمودین؟ مراد اون غایت است، یعنی کلمه حتی، کلمه اله که غایت ماست، کلمه سامنیکم حتی یا کلمه اله، این به چی برمیگرده؟ این کلمه حتی یا اله میرزا اینانی میفهمن لابده که یک متعلقی داشته باشه، متعلقش فعله. این حتی متعلقش فعل بود دیگه، چون هر جان و مجروری و هر غایت و غایتی چی داره؟ یه متعلق داره، متعلق باید داشت، مثل جان و مجرور که میگه متعلق داره، چون متعلقش فعله برمیگرده طرف فعل. بعد میفهمد طرف فعل که برمیگرده ظاهری که از قیود جمله است، نه از قیود اون معانی افرادیه، ظاهرا برمیگرده اون هیئت. این استظهار کرده ایشون، یعنی میگه ظاهرش به اون مثلا اون حتی معنای حدسی هم بر نمیگرده. حالا ما برعکس خلاف اینو داریم، ما بعد آخویی یه جمعه که ظاهرش نگیده معنای حدسی برگرده، اما حالا حرف میرزا رو دارم تقریر میکنم. میرزا میبینید خیلی دقت کنید، میرزا یه دفعه این وسط وقتی که قید برمیگشت به طرف فعل، یه دفعه جالب هیئت رو گرفت. حالا بعد بعضی از اعلام اینجا بهش اشکال میکنن، میگن آی ناینی چرا وقتی که قید گفتید برمیگرده به خاطر اینکه متعلق داره غایتو، چون متعلق داره مثل جان و مجرور متعلق داره، بعد برگرده به فعل، چرا شو برش کرده بودید به هیئت؟ خب باز برگرده به ماده فعل، فعل که فقط هیئتو نداره که ماده هم داره. اما حالا میرزا اینانی اشکالش تو ذهنتون باشه، اینو باید جواب بده میرزا اینانی به ما. اگه جوابش قبول نبود یا جوابی نداشت، ما باید دوباره فکر کنیم ببینیم تکلیف کار چی میشه. این قید یا به موضوع برمیگرده یا به تعبیر میرزا اینانی به متعلق برمیگرده، اینا میشن مفاهیم افرادیه، یا به هیئت برمیگرده. خب حالا ایشون دلیلی که آوردن دلیل عامه، دلیلی که آوردن دلیل برای نیستش قید برمیگرده به هیئت. دلیلشون چی بود؟ گفتن جار و مجرور و غایت متعلق به فعل است. خب فعل مرکب از یک ماده بود، یه هیئت، مادش دلالت بر متعلق میکرد، هیئتش دلالت بر چی میکرد؟ هیئت دلالت بر چی میکرد؟ بر نسبت، و به قول آخوند به حکم دلالت میکرد، که میزان آنی حکم دیگه میگه قبول ندارن، حکم رو به دلیل عقلی استفاده میکنیم. اما ما میگفتیم چرا قبول داریم؟ ظهور اطلاقیه. خب الان آقای آخوند، آقای نایی دلیلی که آورد اند گفت جار و مجرور متعلق به فعل است، در حالی که این فعل ما سه تا دلالت داشت به نظر ما. یک دلالت بر مادهش بود که دلالت بر متعلق بود، یکی هم هیئتش بود که به نظر ما دوتا مدلول داشت، به نظر ایشون یکی. چرا ایشون برگردون کنید؟ خب برگردون این ماده متعلق داره که متعلق فعله، نبودن که متعلق هیئت فعله، درست یا نه؟ این نزاع بین آقای آخوند، یادتون باشه بین آقای آخوند به شیخ انصاری قبلا در گرفته بود، یادتون باشه میگفتن که اگر یک جا فعله سله یک شرطی براش آورده شد، این شرط رو برگردونیم به هیئت یا برگردونیم به ماده؟ آیا آخون برگردون به هیئت؟ مثل اینجا هم که برگردون به هیئت، ببینید آیا آخون برگردون به هیئت نسبت هم نگفت از حکم حکم گفت، گفت در این دل حکم است. احسن، اگر به هیئت برگرد میشه شرط الوجوب، اگر به ماده برگرده کمان که شیخ انصاری گفت میشه شرط واجب. خیلی فرق داره شرط الوجوب و شرط واجب. شرط الوجوب لازم التحصیل نیست، شرط الواجب لازم التحصیله. شرط الوجوب مثل استطاعت، کسی لازم نیست بره دنبال استطاعت استطاعت حاصل کنه، اما شرط الواجب بله استطاعت متعلق عمل وجوب سامنه بود، متعلق عمل وجوب باید بری به دستش بیار، شرط الواجب باید بری به دست بیار، اما شرط الوجوب لازم نیست. ببینید این نظام اونجا هم بینشون بود. پس وقتی یه قید رفت به طرف فعل، الزاماً نباید بگید که حتما برمیگرده به هیئت، این خودش بحث میخواد، به هیئت برمیگرده یا به متعلق. آقای نائینی خلاصه یه استدلال کردن به دلیل این که این برمیگرده به طرف فعل، یه دفعه گفتن که این قید هیئت ترکیبی است، در حالی که خودشون حواسشون هست آقا متعلقاً یکی از اجزای این فعله، متعلق ماده این فعل بود، اون معنای حدسیه که ماده متعلق، معنای حدسی ماده فعل، اون همون خودش متعلق بوده، اینا مفهوم افرادیه، شاید این قید برگرده به اون معنای حدسیه که بعدا آقای خویی میان میگن. این اول اشکال به میرزا نائینی که من تو جزوه‌ام ننوشتم، یعنی گفتم از حرفای خویی برمیاد فهمیده میشه دیگه، اجمالا نوشتم رد شدم. ببینید پس اشکال اول به میرزای نائینی اینه که دلیل شما اهم از مدعای شماست. شما در مقام استدلال اینجور گفتید، گفتید در مقام اثبات، در مقام اثبات ما میبینیم که قید به طرف کی میره در مقام اثبات؟ گفتن میبینیم به طرف این فعله میره، در حالی که این دلیل اهمه، ممکنه قید به طرف فعل اما به جمله ترکیبی نخوره، بخوره به ماده فعل نه به هیئتش. ماده هم جز مفاهیم افرادی هست به قول خودتون. دلیلتون اهم بود، گفتی جار و مجرور و غایت متعلق به فعله، پس بنابراین متعلق به جمله ترکیبی و هیئت ترکیبی است، متعلق به مفهوم افرادی نیست، در حالی که وقتی که این رفت طرف فعل دو تا احتمال داره، یا به هیئت میخوره اون موقع به قول شما میشه مفهوم ترکیبی، میشه نسبت ترکیبیه، میشه نسبت تامیه کلامیه، میتونید بگید به فعل خورد، به جمله خورده، اما وقتی که خورد به ماده چی که مثل شیخ انصاری اینجور میگرفتن، اینجا دیگه این حرف نمیتونید بزنید، این غایت خورده به ماده حدسی، کما اینکه قیود دیگه هم همینجوره، غایت غایته، یعنی داره قطعش میکنه. شرط، شرط وقتی میومد طرف فعل میگفتن بعضی به هیئت میخوره، بعضی میگفتن به چی؟ به ماده حدسی میخوره، بعضی میگفتن به فعل میخوره، بعضی به هیئت میخوره، بعضی میگفتن ماده حدسی، آیا اخون گفت به هیئت میخوره، آیا شیخ میگفتن ماده معنای حدسی میخوره. شما دلیلتون اهم بود آینه آینی، شما همجوری صرفا گفتید آقا چون جار و مجرور متعلق به فعل پس به جمله میخوره، از کجا من به جمله بخوره؟ شاید بیاد بخوره به اون معنای حدسی. پس حرف آقای آخوند الان، حرف آقای نایی الان فعلا تمام نیست تو مقام است. ببینید قیدی که خورد به معنای حدسی، یعنی قید متعلق شد، ببینید بعضی مثال توش خیلی اختلافه، مثل اون مثال سمع اللیل، بعضی ها میان قید هیئت میگیرن، بعضی قید متعلق میگیرش، همین مثال با توش دو نوع، این آیین که مثال میزنن اعلام و اعلام که دارن مثال میزنن، بعضی این قید متعلق میگیرن، یعنی چی میگن؟ حالا اونایی که قید حکم میگنن بعد چی داره که میگن قید حکم با، اما یه قید این خیلی مثال تو اینجا مناقشه داره و اعلام مختلف مثال زدن، مثلا سمع اللیل رو میان میگن آقا این سومه، طبیعت سوم که مال نهار، اصلا تعریف سوم اینجوریه که تو روز انسان باید امساک کنه، این الان اون محدوده سوم و لیل داره میاد مشخص میکنه، این تحدید محدوده سومه، سوم چیه؟ متعلق وجوده، سوم متعلق وجوده، سوم اصلا تفریه یک حقیقت شرعیه است که انسان از صبح تا غروب چیه؟ چیز نخوره. این داره، این قید داره میاد متعلق رو تعریف میکنه، تعریف داره میکنه متعلق رو، این قید رو متعلقه. از یه طرف بعضی از اعلام هر جا قید زمانی دیدن ها، هر جا این تو ذهنتون باشه، بعضی از اعلام هر جا قید دیدن قید زمانیه، اینو قید حکم میگیرن، میگن آقا حکمی و شارع کرد گفت تا این زمان، تا گفت تا این زمان یعنی قید حکم. اینجوری میان تفسیر میکنن. اگه باید وقتا همین قید زمانیه چیه؟ تشریع و تعریف اون سومه ممکنه بوده باشه، به یک نه ممکنه قید المتعلق بوده باشه. مثل اینجا صوم، صوم یک حقیقت شرعیه است که انسان از صبح تا غروب چیز نخوره. شاعر گفتم به صوم الا لیل، این الا لیلش قید بر حکم نیست، چون امر شده بود به وجود صوم. این تفسیر صومه، آقا صوم باید الا لیل بوده باشه، یه تفسیر. آقا این صومی که ما گفتیم، صوم یعنی امساک الا لیل، این تفسیر متعلقه. ببینید اینجا تفسیر متعلق شده. اما بعضی از اعلام همین مثال رو میان میگن آقا قید الحکمه. چرا؟ چون قید زمانه. آقا اینا بعضی از اعلام هر جا که قید زمان دن یا این قید الحکمه، این درست نیست. البته تو این مثال ببینید، تو این مثال شده اصلا تعریف برای متعلق. قید متعلق الان یکیش همین مثل سم الالل، این سم الالل داره تفسیر میکنه سم رو قید متعلق شده. موضوعش تو اینجا مثل مثال لا تشرب الخمر نیست. تو مثال لا تشرب الخمر، خمری که مفعول بود میشد موضوع، شرب میشد متعلق. تو اینجا صوم دیگه مفعول نداره، مفعول که نداره موضوعش میشه چی؟ مکلف. تو اینجا موضوع ما قائلیم، ما میگیم موضوعش مکلف. بعضی ها میگن موضوعش شهر رمضان، الان اینجور مختلف موضوع رو تشریح میکنن، این با اقوالی که توش دارن. یعنی وقتی میگن که امر شد، امر وجوبی تعلق گرفت به صوم، صوم شد متعلق، حالا میگن موضوعش چیه؟ موضوعش رو میگن که بر مکلف. بعضی مثلا خود اون ایام صومیه میگن، ظاهرش میگن هم مکلف میگن. خیلی جا دیدید که موضوع رو میگن مکلفینه، مکلفین موضوع حکمه، این از همون قبیله چون مفعول نداشته. تو لا تشرب خم که خم رو موضوع میگیرن، یه مفعولی داشت، لا تشرب خم. ببینید حکم تعلق گرفت به شرب، شرب اضافه شد به خم، شرب خم حرام است. این خلاصه ای که عرض کردم خدمتون، فرمایش میرزا نعانی و ایرادی که به فرمایش میرزا نعانی بود.
تعریف محدثونه من رو دو بایی سوم که بودن امساکه و بگه بخشش که دو میدونه داره داخل نیست، اون بخش رو دارن از این آیش رو در این سیامه رو
استفاده میدونه. اصلا بین دو تا نکته داریم، ما یه سوم لغوی داریم، یه سوم به من یه حیرت شرعیه داریم. باشه، نه از فقط آیه. ببینید صوم یک تفسیری داشته که نه فقط از آیه قرآن، یعنی مثلا شما این صلات فقط از یه آیه قرآن برداشت نمی شده، توضیح داده شارع طول آیات مختلف، ابعادش رو بیان کرده، خلاصه اینقدر حرف در موردش زده که تو از خانه متشاره یه معنایی پیدا کردی، این معنای موضوع دنگی. نه نه اصلا اینه ما خب بله، میدونی چیه؟ شما قائل هستید که یک حقیقت شرعی و شدعی در مورد صوم به عنوان یه معنای دومی وجود داره یا نه؟ خب این که درست شد، پس همین که درست، میدونید یعنی علاوه بر صوم به معنی لغوی، یک حقیقت شرعیه درباره صوم ایجاد شده. این حقیقت شرعیه در حتی زمان قبل اسلام هم ایجاد شده بوده، این حقیقت شرعیه اینجا یعنی به معنی لغوی به کار برده نشده. اینجا سوم درسته. ببینید اگر حقیقت شرعیه درست نشه، شاره بخواد با سوم الالل حقیقت شرعیه رو درست کنه، فهم شما درسته. اصلا این دو معنی لغویه، میکنیم حقیقت شرعیه درست کنیم. اما فرض اینه که ما حقیقت شرعیه رو صدر اسلام درست کردیم، درسته؟ وقتی که ما حقیقت شرعیه مشخص شده، توضیح دادیم، گفتیم صوم ما اینه، حالا وجه داشته به قول شما این قید لیلی که گفتن تهدید دارن میکنن این حقیقت شرعیه رو، اما علی حال حقیقت شرعیه رو دارن تهدید میکنن، یعنی معنی لغوی نیست. حکم نیست، این تهدید، اون حقیقت شرعی است. یعنی وقتی دوتا معنا شد، یعنی اگر صوم به معنی لغوی بود میگفتیم آقا امساک کن الاللیل، اینجوری میگفتیم، گفتیم الاللیل میتونه قید حکم باشه اگه معنی لغوی باشه، اما چون میدونیم که حقیقت شرعی شده بوده، این قید میشه تهدید، همون به خاطر اون نکته که شما فرمودین، این نکته که فرمودین که فرمودین اونا صومشون یه جورای دیگه بوده، شارع این قیود رو داره میاره که متعلق و تعریفش کنه. چرا داره این الاللیل رو میگه؟ بخواد تعریفش کنه متعلق رو. یعنی این قید میشه تعریف متعلق، چون متعلق ما صوم حقیقت شرعیه گرفتیم، نه صوم لغوی. اگر لغوی میگرفتیم قید الحکم میشد، اما چون میدونیم صوم یه حقیقت شرعی داره، بچش که مثلا این کلمه الاللیل رو بودن، همین دیگه شما فرمودید اونا صوم وصال داشتن، اونا صومشون فرق میکرده، صلاتشون فرق میکرده، لذا شارع بعد این صوم رو برای ما تعریف کنه، کدوم صوم و صوم حقیقت شریعه، لذا قید آورده برای متعلق، قید آورده برای متعلق که محدوده متعلق رو مشخص کنه که یه وقت با اون یکی حرفا قاطی نشه. پس این صوم قیدی که براش اومد که الاللک، برای اون بود که این حقیقت شریعه دائرش مشخص بشه، معلوم بشه که این حقیقت شریعه صومی که ما داریم میگیم تا کجا هست. این بچه‌ش هم که شما فرمودید. پس بنابراین الان ما حرفی که به میرزای نائینی داریم، اشکالی که داریم، این دلیل شما اعم از مدعا. تا خود خواستم این مدار ریشهی تر از بکنم که میخوا با سوال داشتن که چرا اینجوری آفه این مدار این هیئت ترکیبی و مفهوم افرادی و سلام علیکم مفهوم افرادی و هیئت ترکیبی اینجوری مقدار مبهم بود اینه. پس خود فعل دلالت بر مفهوم افرادی هم میکنه، کما که دلالت بر اون جمله ترکیبی هم میکنه. میرزا نائینی صرفا دلیل این گرفتن که جار و مجرور متعلق، جار و مجرور و باید، اینا متعلق به حکم به فعلن، این کافی نیست. کما که اشکال حرفای اخوندم روشن شد، آیا اخوند هی میگن تا این قید برمیگرده به طرف هیئت، هی میگم قید الحکم، قید الحکم، خواه شما میگه قید نسبت به مگه هیئت فقط داره بر حکم داره؟ شما متفرد بودیم نسبت به اعلام، میگفتید که آقا هیئت ظهور وضعیه در حرمت دارن، خب یه مبنا، اما شما که ممکنی نبوده که هیئت ظهور در نسبت داره، نسبت تامه، خواه اونم بگید، بگید آقا قید نسبت تامه، قید هیئت ترکیبیه، هی نگید قید الحکم. عرض کردم هر دو به یه جا برمیگرده، قبل این بار عرض کردم چند روز پیش سر درس عرض کردم این هم که میگم قید الحکم منظورش همون قید نسبت به اصطلاح ترکیبی است، اما خب برای تعبیر قید الحکم به کار میبرن، این هم یه مقدار تعبیریه که باید اصلاح بشه، اما خب طوری نیست. حالا تو اونجا نمیخوایم مناقشه کنیم، تو حرفای نائینی الان مناقشه داریم که تا قید رفت طرف فعل شما نباید بزنیدش به اون هیئت ترکیبی، ممکنه بره به طرف ماده فعل. بله ببینید قید، میدونید کجاست الان؟ قید ما اون کلمه حتاست، تو جمله است. ببینید طرف نسبت داخل در نسبت، شاید تعبیری که بکنیم بعد یه چیزی. ببینید جز موضوع هم چه از کنم، ببینید الان ما میخواییم ببینیم به کی تعلق داره. ببینید الان تو جمله ما یک فعل اومده، یک متعلقی هم توش آورده، یه موضوعی هم داشته، بعد یه حتی هم آوردیم بعدش. احسن، این خارج از خود فعله، مثل اون مواردی که از لا تشرب الخمر، بعد یه حتی براش آورد، یا مثلا یه الا آورد تا موقعی که مثلا یعنی غایت براش زد، مثلا مشرف به مرگ شدی، یه چیز اینجوری غایتی براش آورد. ببینید این قید که اومده، این قید طرف نسبته. حالا ما میخواییم ببینیم که به کجا داره میاد میخوره. این مستقیم برمیگرده به خود نسبت، برمیگرده به متعلقی که تو اینجا بود، متعلق اون حکمه، به یکی برمیگرده، اینجوری خلاصه. واسه این فرمایش میرزا نائینی ظاهرا دلیل اعم از مدعا بود. تو باشه بعد ان شاء الله علیه الصلاه و السلام. صلی الله علیه و آله.